بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رسائل ابتدا معرفی خود شیخ انصاری بود، بعد معرفی کتاب رسائل، بعد معرفی حواشی رسائل و بعدم تعمیق یکی از بحث‌ها. در تعمیق هم دوستان پیشنهاد دادن که اون بخش اول رسائل در قطع و زن که همون بحث قطع بود تعمیق داده بشه. در این بخش ابتدا مطلب اول این بود که مرحوم شیخ به صورت فشرده به 4 مطلب پرداخت، 3 صریحاً در متن آورد و یکیش هم نیاورد. یکی از ویژگی‌های شیخ تو کتاباش اینه، شیخ نه مجملگوست نه مفصلگوست، یه چیزایی رو مجمل میاره، یه چیزایی مفصل میاره. الان مثلا اون 4 مطلب رو که هر کدومش میشد 5-6 خط توضیح بده تو 2 گفت، درسته؟ 3 صریحا گفت، یکیش هم ضمنی گفت. بعد یه مطلب که عدم اطلاق حجیت اصطلاحی بر قطع اصولی و اطلاق اون بر حجیت در امارات بود، یه صفحه و نیم توضیح داد، درسته؟ بعد میاد تو فرقهای قطع طریقی و موضوعی 3 فرق رو که میگه بوده 4 صفحه میگه. این شیخ همینجوری، حالا بعضی هم دوست دارن میگن همینجوری خوبه، همش مختصر یا همش مفصل خوب نیست، فراز و فرود خوبه، یه جاش مفصل یه چیز تنوع داره. مثلا آقای وحید همینطوری میپسنده، میگه همینجوری خوبه، یه همه رو مفصل بگه خسته کننده است، همه رو مجمل بگه، مثلا آخون همه رو مختصر میگه، آره این خوب نیست. عاشق جواد میگه مدل آخون خوبه، متن درسی باید مختصر باشه، بعد استاد بیاد اینها رو بشکافه و توضیح بده. ولی رسائل و کلا قلم شیخ اینطوری، نه فقط رسائل، همه کتاباش همینه، یه جایی رو میبینی اشاره میکنه رد میشه، استاد باید باز کنه، یه جایی رو خودش توضیح میده بیان میکنه که اوج توضیحاتش توی اجماع منقول و انسداد پدید میاد که اونجا انقدر توضیح میده و نقل میکنه که دیگه علانی اصلا حوصله خوندنشو ندارد، نه استاد دارد. دیدن اجماع منقول هم که میخونن هیه تیکهایشو حذف میکنن. حالا به هر حال این رویش اینجوره، اون 4 مطلب اول رو مختصر گفت. 1 بگید مطلب اول چی بود؟ اول نه، به ترتیب کتاب اول حجیت یا وجوب متابعت رو گفت که حجیت داره قطع، وجوب متابعت داره. ذاتی رو نگفت، ذاتی لازمه کلامش بود. 2 اومد چی رو گفت؟ حقیقیت رو گفت. 3 چی رو گفت؟ ذاتی بودن این طریقه، چون گفت بنفسه، بعدم حتی با یه عطف تفسیر توضیح داد که قابل جعل اثباتی و نفی نیست. و 4 مطلبی که نگفت ولی از کلامش قابل استفاده است، ذاتی بودن حجیته، چون وجوب متابعت یا حجیت رو گفت اما بنفسه یا نه رو برای خودش نگفت، تو طریق گفت، ولی چون طریقیت رو علت برای وجوب متابعت قرار داد و طریقیت رو ذاتی گرفت، بگیم پس حجیت رو هم ذاتی میگرفت. این 4 مطلب رو توضیح دادیم و بعد به صورت حاشیه مطلب آخوند رو هم گفتیم که لزوم تفکیک بین بگید منجزیت و معذریته که آخوند در حاشیه رسائل و همینطور در کفایه میگه که این دوتا باید تفکیک بشه. تو منجزیت حرف شما درسته، منجزیت باید ذاتی باشه، اما در معذریت که در به واقع بگید نرسیده، اون معذریت باید بگید مال قبه قابل بیان باشه. لذا اگه در مبادی قطع قصور کرده بود معذورم خواهد بود، اما اگه در مبادی قطع قصور نکرده بود تقصیر بود، خب قبه قابل بیان شاملش میشه دیگه، معذور نخواهد. مطلب بعدش تفاوت بین اطل حجیت در امارات با حجیت در قطع بود که اینو خلاصه شد تو اصول فقه شنیده بودید، اینجا آمد تعمیق شد و اون این بود که حجیت در بگید قطع به معنای لغویه، یعنی معذر و منجزه، ما یحتج به المولا علال اول عبدالا مولاهه، ولی حجیت در امارات به معنای اصطلاحی کل شیء بگید یثبت متعلقه، یعنی دو ویژگی داره، یکی یثبت یعنی چی واقع میشه، دوم یثبت چی را؟ متعلقه را، یعنی متعلق خودش اثبات کنه. بعد این اومد تبیین کرد که چرا اینطور نمیشه، گفت چون قطع یا طریقی یا موضوعی، قطع طریقی اصلا یثبت نیست، حد وسط واقع نمیشه. چرا؟ چون کذب کبرا لازم میاد. تو در دور آخر اتحاد سبب مسبب رو هم اضافه کرد و قطع موضوعی البته حد وسط واقع میشه ولی لمتعلقه اثبات نمی کنه، بلکه اثبات میکنه حکم رو لشیء آخر، نه اینکه ثابت کنه حکم رو لمتعلقه، لحکم آخره، حکم برای شیء آخر ثابت میکنه. این هم از این. بعد اومد سراغ فرقای قطع طریقی و موضوعی که سه تا فرق دارن. فرق اول دیروز خوندیم که گفت قطع طریقی امکان تصرف تو خود قطع نیست، اما در قطع موضوعی امکان تصرف هست، یعنی گوینده میتونه بیاد به اون قیودی اضافه و کم کنه. چرا در قطع طریقی امکان تصرف نیست؟ چون در قطع طریقی تمام الملاک واقعه و وقتی واقع بود، اگر شما هم که 100% بگید به واقع رسیدید، بیاد اثباتش بکنه، تحصیل حاصل سلبش بکنه، تناقض اندل قاطعه، که وقتی هم در نزد قاطع تناقض پدید بیاد به هیچ کم نمیتونه عمل کنه، نه به قبلی نه به بعدی. لذا راهکار در قطع طریقی تصرف در موادیست. اما در قطع موضوعی چون خودش تو کلامش آورده، حالا میتونه بگه منظور من از این کلام چی بود، هیچ اشکالی هم نداره. در مورد این فرق اول دیروز نکته ای رو از حواشی گفتیم که هم در بحر الفواید هم در اوسق، و اون نکته این بود که در عبارت مرحوم شیخ تفصیلی بین تصرف به نحو لیسه تامه با لیسه ناقصه دیده نمیشه. میگه تصرف سلبی درست نیست، اما اینکه کدوم تصرف سلبی، آیا سلب به نحو لیسه تامه یعنی بیاییم مبادی قطع از رو ببریم، یا لیسه ناقصه قطع بماند بعد بیاییم حجیتش رو برداریم، این در عبارت رسائل نیامده همچین چیزی. حتی در عبارت رسائل اومده تصرف در اسباب هم جایز نیست، این تعبیر هم داره دیگه، کلمه اسباب اومده. ولی آشتیانی مستقیما از درس شیخ و مرحوم تبریزی به واسطه سید حسین ترک از درس شیخ نقل کردن که ایشون در حین تدریس وقتی توضیح میداده لیسه تام و ناقصه رو جدا میکرده. یعنی این عبارتی که تو کتاب هست که میگه من معقول نیست، مال تصرف به نحو لیسه بگید ناقصه است، یعنی قطع باشد و بعد میخواد حجیت را از او بگیرد، این تناقض اندل بگید قاطعه. اما اینکه نه، بیا تو اسباب قطع تصرف کنه، بگید تو از کجا به یقین رسیدی، مثلا از راه قیاس، این راه راه غلطی است، از این راه نرو. این رو شیخ قبول داشته و میگن در درس حتی روایت عبان رو هم مثال زده، توی درس تو کتاب نیست، مثال زده برای تصرف شارع به نحو لیسه تامه. این یه نکته در فهم. نکته دوم در عبارت رسائل داره تصرف سلبی مستلزم تناقضه، نداره تناقض در چی، فی نفس الامر یا اندل قاطع، تو متن نیامده این. ولی باز هم مرحوم آشتیانی در بحر الفواید مستقیما و هم مرحوم تبریزی در اوسق با واسطه نقل کردن که منظور تناقض اندل قاطع بوده، و در هنگام درس هم که درس میداده شیخ به تناقض اندل قاطع درس میداده، نه به تناقض فی نفس الامر، یعنی اندل قاطع تناقض میشه. بعد ممکن شما بید خب اندل قاطع تناقض بشه، چه اشکالی داره؟ مرحوم شعرانی رو توضیح داده که اگر تناقض اندل قاطع پدید بیاد، طرف نه به این میتونه عمل کنه نه به اون، و اون غرضی که مولا در فروع دین داره تأمین نمیشه. که این نکات رو هم دیروز از حواشی گفتیم که خیلی هم دیگه طول کشید و بحث شد اینا. این هم راجب فرق اول طور دی ناراحتی در راه خدا ثواب میاره، فقط حالا ایشان خودشون دلخور نشده باشن. این راجب این قصه روشن. این فرق اول، پس تو فرق اول دقت کنید، دو تا نکته تو متن نیست. یکی نحوه تناقض در عبارت بیان نشده که تناقض کجا. دوم این که اصلا معلوم نشده که این تصرف سلبی که میگه نمیشه سلبی تامه یا ناقصه، ولی از حواشی این از آشتیانی و اوثق به دست میاد که تصرف لیسهش لیسه ناقصه رو میگه نمیشه، لیسه تامه رو صحیح میدونسته و حتی روایت عوام رو هم مثال میزده و تناقضش هم تناقض اندل قاطع بوده نه تناقض فی نفس لم. این دوتا تو متن نیست. خب فرق دومی که بین قطع طریقی و قطع موضوعی وجود داره، غیر از قضیه امکان تصرف و عدم امکان تصرف، بحث جایگزینی است. خب عبارات اینجا عبارات سختی نه، این تیکرات دوست تطبیق دادن؟ تا تناقض تطبیق ندادن؟ دادن؟ گفتم خب بعد که دیگه توضیح میده مشکلی نیست، مثلا کسی اشکال داشت بپرسه. ولی و بعد مثال میزنه، مثال هایی که شارع در قطع موضوعی تصرف کرده در قطع طریقی تصرف نکرده. تو امارات چه طریقی باشه چه موضوعی امکان تصرف هست، چون تو طریقیش هم نه تصرف اثباتیش تحصیل حاصله، چون خود اون صاحب اماره زن داره احتمال خلاف میده، پس شارع میاد با تاییدشون احتمال خلاف رو ملغا میکنه، و نه تصرف سلبیش تناقض اندل قاطعه در زانه، چون خود زان احتمال خلاف میده و لذا شارع بیاد تصرف بکنه تناقضی پدید نمیاد، میگه همون احتمال درست بود. که دیگه مثال میزنه، ما حالا رد میشیم، سوال داشتید بپرسید. فرق دومی که بین امارات و اصول بین قطع طریقی و قطع موضوعی هست تو جایگزینیه. در قطع موضوعی ملاک حالت نفسانی قاطع بوده، یعنی در قطع حالت موضوعی وصفی، حالا بعد رو میگم، حالت نفسانی قاطع ملاک داشته. مثلا در مثال روزه میگه اذا خفت من الضرر فافطره، خود حالت نفسانی خوف از ضرر ملاک داره، نه اینکه واقعا ضرر. اگر شما خوف از ضرر داشته باشی روزه بگیری ولو بعدم معلوم بشه در واقع روزه ضرر نداشته، روزت باطله. اگر خوف از ضرر نداشتی روزه گرفتی ولی در واقع روزه برات ضرر داشت، روزت صحیحه. یعنی ملاک تو اون حالت نفسانیه. خب وقتی ملاک بره تو حالت نفسانی قاطع، مثلا اگر جای علمتر رو بگیم بره رو حالت نفس قاطع، اینجا اگر اماره بیاد، اماره که یقین بر آدم نمیاره، اون حالت نفسانی رو ایجاد نمیکنه. یا اصل عملی بیاد، اصل عملی اون حالت نفسانی رو ایجاد نمیکنه. در نتیجه امارات و اصول عملیه نمیتونن جایگزین این قطع موضوعی وصفی بشن، چون اون ملاکی که در قطع موضوعی وصفی بود که حالت نفسانی قاطع بود، این ملاک در امارات و اصول وجود ندارد. روشنه؟ اما در قطع طریقی ملاک حالت نفسانی نیست، ملاک واقع است. در نتیجه وقتی که اماره بیاد، درسته اماره قطع نمیاره ولی ظن به واقع که میاره، یا اصول عملیه محرزه، درسته که قطع به واقع نمیاره، محرزشو میگم، ولی ظن به واقع که میاره. در نتیجه اینها هم چون ما رو به اون واقع میرسونن، میتونن جایگزینه بگید قطع طریقی بشن، در حالی که جای قطع موضوعی بگید نمیتونستم بشنم. پس دومین فرق این میشه، امارات و اصول عملیه محرزه به جای قطع طریقی میتونن بشینن، ولی به جای قطع موضوعی وصفی نمیتونن بشینن. مثلا اگر خبر ثقه اومد به من گفت این مایع خمره، جای قطع به خمریت می نشینه و باز هم بر من وجوب اجتناب میاد. همونطور که اگر یقین به خمریت پیدا می کردم وجوب اجتناب داشت، خبر ثقه هم بگوید خمر است وجوب اجتناب دارد. درسته؟ این از این. اما اگر مثلا دکتر به من گفت روزه برات ضرر داره ولی حالت خوف برای من ایجاد نشد، اینجا این روزه صحیحه و باطل نیست. چرا؟ چون اینا رو مردم نمیدونن، قاطی پاتی میکنن به هم. چرا؟ چون اینجا ملاک رفته رو حالت نفسانی و اگر اون حالت نفسانی بیاد حکم میاد و الا نمیاد. و همین جد قول پزشک، قول خبره توی خوف بر ضرر، جای خوف بر ضرر نمی نشیند اگر اون خوف ایجاد نشود. اما در قطع طریقی خبر ثقه به خمریت جای قطع به خمریت می نشیند. این فرق دومی است که مرحوم شیخ بین قطع طریقی و قطع بگید موضوعی ذکر میکنه. فرق اول امکان تصرف بود، فرق دوم تو بحث جایگزینی است. روشنه؟ خب بگو تو فهمش اشکالیه، تو اشکال مطلب داری؟
مثال
بگو.
در واقع منظورش این نبوده، خوف واقعی
است. خوف حالت نفسانیه، ضرر امر واقعیه. دچار
وسواسی باشه دائم مثلا از بیماری بترسه،
به این میگیم روزه نگیر اتفاقا، چون خوف حالت شخصیه، نوعی نیست. میگیم تو نگیر تا وقتی اون بیماریش بگو درمان بشه، تا وقتی درمان نشده همینه. خوف شخصیه، ببینید ضرر یه امر واقعیه، یا واقعا ضرر داره یا نداره. اما خوف یه حالت نفسانیه، حالت نفسانیه که بر فرد عارض میشه. خوف رو وقتی عکس میکنه قطع میشه، قطع موضوعی. تو زنش هم میشه موضوعی، چون خوف فقط با قطع نمیاد، با زن قوی هم میاد. چه قطعشه زنش میشه موضوعی. یه نکته بگم قبل از تدبیر متن، هی میگفتم موضوعی وصفی، یادتونه میگفتم جای قطع طریقی مینشیند اماره، جای موضوعی وصفی نمینشد. این وصفی رو برای چی میگفتم؟ چون ما یه سری جا قطع موضوعی داریم ولی موضوعی طریقی است نه موضوعی وصفی. یعنی چی؟ یعنی در لسان ادله در موضوعش واژه علم یا مشابهاش بگید ذکر شده، واژه علم یا مشابهاش بگید ذکر شده، ولی در عین حال ملاک در نزد شارع واقع بوده، نه اون حالت نفسانی. به اینا میگن موضوعی طریقی. در اینجا هم چون ملاک واقع بوده باز اماره میتونه جاش بشینه، چون ملاک واقع بوده اماره هم واقع رو میاره. تا اینجا فهمیدین؟ مرحوم آشتیانی این فقیه بزرگ در کتاب بحر الفوائد میگه من از شیخ پرسیدم تو درس که اگر ملاک واقع بوده، حالا تو درسش رو نمیگه، شاید بعد درس پرسی باشی، ولی میگه از شیخ پرسیدم اگر ملاک واقع بوده پس چرا قطع رو بگید موضوعی گفته؟ چرا تو حالت نزدو موضوع عکس کرده؟ خب طریقی میگفت راحت تر بود که یه واژه هم نمیگفت، مثلا اون خم میگفت. شیخ جواب داد. چه حدس میزنید جواب شیخو؟ الان فرض کن شما رسائل میگفتی، شاگرد شما مثلا آشتیانی من میاد پرسید، چی جواب میدادی؟
خودش
اثبات نمی کنه چون داره برای یه چیز دیگه اثبات میکنه، موضوع یک حکم دیگه میخواد بشه برای خودش نیست، توی طریقی طریقی ما لواقع برای خود همون
کنه، ولی برای موضوعی حکم دیگه میخواد بشه، اینجا ما ناگزیریم
که بگیم قطع موضوعی. حالا تمام ملاک یا حالت نفسانی بشه وصفی یا تمام ملاک
واقعه،
که بشه طریقی. خب اگه تمام ملاک واقعه چرا موضوع بذاره؟
بس خودش اثبات نمی کنه.
خب چرا این کارو میکنه؟ مستقیم حرف بزنه.
چون برای خودش اثبات
نمی کنه. میدونم شما داری میگی این آیه رو که من میخونم اینا برای خودش میگه، برای غیر داره اثبات میکنه. خب میگه مثلا چرا اینجوری حرف بزنه؟ مستقیم برای رو همون غیر مثال بزنم آخه لو میره. جواب شیخو میگم بعد مثالش هم میگم، مثالی که خود آشتیانی زده از درسش از شیخ نقل کرده. یعنی میگه که شیخ جواب داد گفت یه وقت شارع میخواد تون قد تصرف کنه، میخواد راه برای تصرفش باز بشه، اگر بیاد دلیل رو به صورت طریقی بیاره قطع رو تو موضوع عقص نکنه بعد نمیتونه تصرف کنه، در موضوعش عقص میکنه تا بعد هر تصرفی میخواد بگید انجام بده، بعدن با یه قرائن دیگری به ما میفهمونه که من درسته گفتم علم، درسته گفتم تبیان، درسته گفتم واژه‌های مشابه رو، ولی حالت نفسانیه برای مهم نبود، واقع مهم بود. به اینا میگیم موضوعی طریقی. موضوعیه چون در موضوع دلیل عقص شده، طریقیه چون ملاکش واقع. چرا اینجوری کرده؟ شیخ این جواب ده، جواب قشنگی ها. بعد مثال قشنگی هم شیخ زده که اینجا آدم تفقه و فقاهت اینا رو خوب میفهمه. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این مثال رو شیخ گفته برای آشتیانی و آشتیانی واسه ما تعریف کرده. خب اینجا الان کلوا واشربوا حتی یتبین لکم قد طریقی میشه یا موضوعی؟ چون تبین تو لسان دلیل عقص شده دیگه. میگه سحری بخورید بنوشید تا وقتی که تبین پیدا کند برای شما نخ سیاه از نخ سفید، که میشه همون طلوع، طلوع فجر، از اون وقت از اون. یه ابن عباس نقل کرده میگه رفتم خونه رو نمیسید تناب آویزون کرده از سقف، گفتن اینا چیه؟ رنگ زدی اینا چیکار نمی کنی؟ گفت اینا رو آویزون کردم که هم کی تا کی بخورم، تا کی سحری بخورم. آره اینا رو آویزون کردم نگاه میکنم اینا، بعد دیم از اون برای پرده کشیده که آفتاب نخوره، در نتیجه بیشتر بخوره سر. دی نگاه کن حالا که معلوم نیست خیط ابیض اسود بخوره. بعد میگه من بهش گفتم نه این نیستش، این نباید این کارو کنی، قبول نکرد. بعد رفتیم با هم پیش پیامبر، بعد پیامبر بهش گفتم اینطور شده، خندید گفت همون موقعی که اذان میدن همون موقع زمانی است که شما دیگه نمیتونی بخوری، حالا چه این تناوا رو ببینی، حالا امام پیامبر تو یه چیزی بگی جو کلت هیچی نبینی، این فرق نمیکنه. حالا این تبیان یادم افتاد. خب از این ور تو لسان دلیل حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود عقص شده، گفته تبیان دیگه، پس قطع میشه چی؟ موضوع. ولی از اون ور ما میگه که معیاره این نیست که تو ببینی، حالت نفسانی تو نیست، همون وقت که از اون میدن تمامه، تو چه ببینی چه نبینی. پس معلوم میشه ملاک رفته روی واقع نه حالت نفسانی. اینا میشن موضوعی طریقی. و اینجا هم چون ملاک واقع بوده امارات میتونن به جاش بشینن، لذا خبر ثقه گفت الان اذان صبح دیگه نمیشه بخوری، درست شد؟ ولو شما از اون خبر ثقه تبیین براتون حاصل نشه، چون حالت نفسانی شما ملاک نیست. در حالی که تو موضوع وصفی ثقه اومد گفت که روزه واسط ضرر داره، ولی برای شما حالت نفسانی خوف ایجاد بگید نشد، اونجا بگید دیگه باید روزه بگیری. اما اینجا ثقه اومد گفت، چون این موضوع طریقی میشه ثقه میاد جانشین میشه، اونجا موضوع وصفی میشه ثقه جانشین نمیشه، حالت نفسانی مهم میشه. یاد گرفتی؟ خب حالا که اینا رو گفتم، این تا اینجا فهم شیخ بود که یه مقدارش تو متن کتاب بود، یه کمی هم از مرحوم آشتیانی از برفاوت کنارش گفتیم. تا اینجا روشنه؟ بذار این حاشیه رو بگم. مرحوم امام اینجا یه اشکالی به شیخ داره، میگه جناب شیخ تو اماره حرف درست، اماره زن به واقع میاره، شارم واقع نماییشو امضا کرده، پس اماره بیاد بشه جای قطع طریقی قبوله. موضوعی طریقی هم باز چون ملاک واقع بوده، اماره هم زن به واقع میاره، شارم امضا کرده، اینم جانشین بشه درست، ولی تو موضوع وصفی جانشین نمیتونه بشه چون حالت نفسانی یقین رو برای آدم میداره، پس اینجا درست ما حرفی نداریم. ولی در مورد اصول محرزه درست، اصول محرزه ظن به واقع میارن، اصلا فرق اصل محرز و غیر محرز همینه دیگه، اصل محرز ظن به واقع میاره، غیر محرز نمیاره. ولی خب از اون بر اصل محرز فرقش با اماره کجاست؟ بگید. نه این حرفا شهید صاحب غلطه، میزان کاشفیت نیست، اصلا امضا اشاره. در اماره ظن به واقع میاد و شارع اون واقع نمایی را امضا کرده، در اصل عملی محرز ظن به واقع میاد ولی شارع اون رو امضا نکرده. کارم نداریم ظن به واقع کدوم بیشتره، شهید صد یه مبنایی داره تو تضاهم حفظی، اون باعث این قضیه شده، یعنی فکر میکنه که هرچی میشه اماره واقع نماییش بیشتر بوده، اونایی که کمتر بوده یه سیراشون میشن محرز، یه سیرا که یه خیلی کمتر بوده که نه اصلا جانب احتمال رو نداشتن، فقط جانب محتمال رو داشتن، میشن غیر محرز. ولی درست نیست، به این کار نداریم اصلا. مهم اون دلیل اعتباره، مقام اثباته، شعار امضا کنه. خب وقتی اصل عملی محرز بود ظن به واقع می آورده، ولی وقتی شعار این واقع نمایی رو امضا نکرده، چطور ما این رو جانشین قطع طریقی قرار بدیم؟ ایها الشیخ الاعظم، اشکال ما فهمیدی؟ منتها یه استثناء داره، صبر کنید تمام شد. اون استصحاب اصل عملی محرزه، ولی چون خود شارع در صحیحه اولا اومده استصحاب رو جای قطع طریقی به طهارت از حدث قرار داده، در صحیحه ثانیه خود شارع اومده جای قطع طریقی به طهارت از خبث قرار داده، در مکاتبه قاسانی جای قطع طریقی به صوم قرار داده، چون خود شارع اومده این کار رو کرده، من امام میگم حساب استصحاب رو جدا میکنیم، استصحاب مثل امارات جای قطع طریقی و موضوع طریقی مینشینن، ولی بجز استصحاب باقی اصول عملیه که محرز هم باشن، مثلا اساس صحت هم اصل عملی محرزه، ظن به واقع میاره ولی شارع واقع نمایش رو امضا نکرده، تو ادله امضا میگه اگه این نبود زندگیتون از هم میپاشید، نمیگه واقع همینه. یا توی سوق مسلمین علل اقوا اصل عملی محرزه، شارع واقع نمایش رو امضا نکرده. اینا هم ولو خدمت شما عرض شود ظن به واقع می آوردن، ولی وقتی واقع نمایش رو شارع امضا نکرده نمیتونیم اینها رو جانشین قرار بدیم. پس مرحوم امام به شیخ اشکالش تو اون امارات نبود، تو اون بعض الاصول العملیه بود، بعضم به معنای استصحاب قبول داشت، تعمیمش از استصحاب به سایر اصول محرزه اشکالش. تو متن شیخ هم نگفته محرزه، گفته قامت الامارات و بعض الاصول العملیه. منتها مرحوم قمی در قلائد از درس شیخ نقل کرده که شیخ وقتی توضیح میداد یکی استصحاب مثال میزد، یکی اصالت و صحه رو مثال میزد، از اینجا میفهمیم منظورش محرزه بوده. اینم از اینه، ولی اگه خصوص استصحاب کسی بگه اشکال امام پیش نمیاد، مطلب درسته. اینو تطبیق کنیم، یه لحظه تطبیق کجا بود؟ ثم، این فرق دومه، گوش بدید. ثم از ویژگی های قطعی که اون قطع طریق علل واقع است، جانشینی ثم من خواص قیام، این مبتدا مؤخرشه، جانشینی امارات شرعیه و بعض اصول عملیه. ببین تو مد بعض داره، ولی با توجه به توضیحی که قلائد از درس نکرده که هم استصحاب مثال میزده هم اساس سهرا، معلوم میشه منظورش اصول محرزه بوده، یعنی اصولی که ظن به واقع میارن ولی شارع واقع نمایش رو امضا نکرده، که امام میگه علل قاده مثلا کل و اصول عملیات اون جانشین نمیشه چون واقع نمایش رو شارع امضا نکرده، مثلا چون تو خصوص استصحاب شارع این کار کرده حساب استصحاب رو جدا میکنید. بعضی از حواشی رسائل از این جهدی ها بعض الاصول معنا کردن به استصحاب تا اصلا اون اشکال پیش نیاد، ولی خب درس شیخ نشون میده منظورش کل محرزه ها بوده. قامت الامارات و اون اصول محرزه به جای قطع طریقی در مقام عمل، بخلاف عل یعنی قطع، بخلاف اون قطعی که عقص شده باشه در حکم به صورت موضوعی. قطع موضوعی تابع دلیل حکمه. وقتی تابع شد چی میشه؟ انزهر از دلیل حکم یا از یه دلیل خارجی، نه از یه قرینه خارجی، انزهر اعتبار قطع موضوعی به صورت طریقی برای موضوع که بشه قطع موضوعی طریقی، مثل مثالی که ما قبلا زدیم یا اون مثالی که تو درس با آشتیانی میزنه کلو و اشرب و حتی تبین لکن، اینا هم چون موضوعی طریقی هم باز امارات و بعض اصول عملی یک محرزه باشن، قامت مقام او، یعنی مقام کی؟ قطع موضوعی طریقی. خب اون نکته آشنایتون باشه که پرسود موضوعی طریقی چرا؟ اگه ملاک واقعه خب طریقی بذاره، گفت برای اینکه راه رو برای تصرف باز بذاره، که تو مثالش هم درسته. اما ان ظهر از دلیل حکم اعتبار قطع در موضوع، در موضوع اصلی قطع موضوعی هست، منتها من حیث کون القطعه صفتن خاصتن قائمتن بهش شخص، که به این میگن موضوعی وصفی، مثلا اون خوف ضرر برای روزه، این اگر باشه لم یقوم جابه، اگه موضوعی وصف باشه لم یقوم مقام قطع موضوعی وصفی غیره، یعنی امارات و اصول، چون امارات و اصول اون حالت نفسانی قطع رو ایجاد نمی کنن. بعد دیگه برای مثال میزنه و آخر سر هم میگه همین چیزی که تو قطع گفتیم توی زنم هست، یعنی زنم طریقی داره، موضوعی طریقی داره و موضوعی وصفی داره، اونطور غالب در زنون طریقی هم، همچنان که غالب در قطع ها هم طریقی هم. دوباره بین موضوعی طریقی و موضوعی وصفی، موضوعی های طریقی بیش از موضوعی های وصفی در شریعت واقع شدن. والحمد لله رب العالمين.